خب تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشید، یهو میبینید هزینه حمل و نقل یه کانتینر ساده اون سر دنیا یهو سه برابر شده.
آره، و جالبیش اینش که نه طوفانی تو راه بوده، نه مثلا کمبود سوختی پیش اومده.
دقیقاً. فقط و فقط به این دلیل که یک کشور تصمیم گرفته قواعد عبور و مرور تو یکی از مهمترین شاهراهای آبی جهان رو اونم به تنهایی کلن بازنویسی کنه.
که البته این اصلا یه فیلمنامه هالیوودی نیست.
راستش اولش آدم فکر میکنه فیلمه. ولی نه، این دقیقاً پیامده پنهان یه سندی هست که ظاهرش خب شبیه یه تبریک تقویمی ساده به نظر میرسه.
ولی تو باطنش یه زلزله ژئوپلیتیک واقعیه.
درسته. سلام به شما که دارید به این بررسی عمیق گوش میدید. ما امروز قرار پیام 10 اردیبهشت 1405 رو بشکافیم و رمزگشایی کنیم.
همون پیامی که به مناسبت روز ملی خلیج فارس منتشر شد.
آره، و ببینید قبل از اینکه حتی یه کلمه جلوتر بریم، باید یه خطکش خیلی شفاف برای شما تعیین کنم.
بحثمون بی‌طرفی برنامه است دیگه.
100%. ما تو این بررسی عمیق هیچ سوگیری سیاسی نداریم. اصلا مأموریت ما این نیست که ادعاهای این سند رو تایید یا رد کنیم.
ما فقط به عنوان تحلیلگر این متن رو خیلی بی‌طرفانه روی میز میذاریم.
دقیقاً. تشریحش میکنیم تا بفهمیم چه ایده ها و چه سیگنال های راهبردی رو داره به دنیا مخابره میکنه.
خب رویکرد خیلی درستی هم هست، چون اگه بخوایم این کلمات رو فقط یه سری تعارفات ادبی و معمول ببینیم، درک بزرگترین تغییرات استراتژیک منطقه رو از دست دادیم.
یعنی میگید این سند فراتر از یه بیانیه است؟
خیلی فراتر. این متن راستش یه نقشه راهه برای یه نظم جدیده. نظمی که مستقیما روی اقتصاد جهانی، هزینه انرژی و حتی زنجیره تامین کالا تاثیر میذاره.
خب پس بیایم مستقیما بریم سراغ خود متن. نویسنده پیام قبل از اینکه اصلا حرفی از اقتصاد یا درگیری نظامی بزنه، میاد یه لنگرگاه تاریخی خیلی سنگین میسازه.
آره، با تاریخ شروع میکنه.
مات خلیج فارس رو خیلی فراتر از یه مسیر تجاری ساده میبینه. اون رو بخشی از، خب عبارتش اینه، بخشی از هویت و تمدن توصیف میکنه.
و بلافاصله هم یه لیست بلند بالا میده؟
دقیقاً. یه لیست از بیگانگانی که از این منطقه اخراج شدن و قطار میکنه. از اخراج پرتغالیا که اصلا مبنای نامگذاری همین روز ملی خلیج فارس، تا هلندیا و انگلیسیا.
که خیلی هم هدفمند این لیست.
راستش من وقتی اینو میخوندم احساس کردم دارم به یه باجه عوارضی جهانی نگاه میکنم. باجه‌ای که اپراتوراش مدام دارن عوض میشن.
تشبیه جالبیه.
ولی خب سوال من اینه، آیا این فقط یه لفاظی حماسیه؟ یعنی فقط برای تحریک احساسات ملیه؟ یا منطق استراتژیک خاصی پشت ردیف کردن اسم این امپراتوریای شکست خورده هست؟
ببینید، لفاظی حماسی شاید فقط پوسته ظاهری قضیه باشه. تو لایه‌های زیرین این در واقع یه مهندسی روانی خیلی دقیق و محاسبه شده است.
مهندسی روانی چطور؟
خب وقتی شما میاین به مخاطبتون، حالا چه داخلی چه خارجی، یادآوری میکنید که تو طول چند قرن گذشته چه اتفاقی افتاده.
همون داستان اومدن و رفتن امپراتوریا.
آره دیگه، یادآوری میکنین که بزرگترین امپراتوری های دریایی جهان با اون همه دبدبه و کبکبه اومدن به این پهنه آبی، ولی در نهایت با خفت مجبور شدن برن.
آها، پس با این کار دارن یه سابقه میسازن؟
دقیقاً همینطوره. دارن یه سابقه حقوقی و تاریخی تو ذهن مخاطب ایجاد میکنه.
یعنی میخوام بگن خروج ابرقدرت‌ها یه اتفاق استثنایی نیست.
احسنت. میگن این خروج یه استثنا نیست، بلکه قاعده اصلی این منطقه است.
به نکته خیلی ظریفی اشاره کردید. پس متن زاره زمینه سازی میکنه تا شکست قدرت‌های امروزی رو تو ادامه پیام کاملا منطقی جلوه بده.
آره، میخواد بگه این یه روند گریزناپذیر تاریخیه. این پیام به ناخودآگاه مخاطب القا میکنه که همونطور که امپراتوری بریتانیا با اون ناوگان عظیمش رفتنی شد، نیروی دریایی ایالات متحده هم تافته جدا بافته ای نیست.
پس این در واقع یه جور مشروعیت بخشی تاریخی به اقداماتیه که همین الان تو زمان حال داره رخ میده.
دقیقاً.
ولی میدونید روی دیگه این سکه چیه؟ اون اتصال خیلی تند و تیز این تاریخچه به زمان حال.
همون تغییر لحن متن رو میگید؟
آره، متن بعد از این مقدمه تاریخی یهو لحنش کاملاً عملیاتی میشه. و از یه عبارتی استفاده میکنه که راستش رو بخواید من رو شوکه کرد. میگه شهدای مظلوم جنگ تحمیلی سوم.
بله، کلمه بسیار بسیار سنگینیه.
ما تو ادبیات سیاسی ایران میدونیم که بار معنای کلمه جنگ تحمیلی چقدر زیاده. این کلمه یادآور جنگ عظیم و ویرانگر 8 ساله تو دهه 60.
همینطوره.
یعنی اونا یه درگیری 60 روزه رو که تو متن بهش اشاره شده هم وزن و هم تراز اون جنگ 8 ساله میدونن؟
و میدونید کلیدی ترین سیگنال این سند دقیقا همینجاست. استفاده از کلمه جنگ تحمیلی سوم نشون میده که ما با یه درگیری مرزی ساده طرف نبودیم.
یا مثلا یه تنش دیپلماتیک گذرا.
اصلاً. متن اتفاقات این 60 روز گذشته رو به عنوان بزرگترین لشکرکشی و تجاوز زورگویان دنیا تو منطقه توصیف میکنه.
یعنی داره به یه درگیری کوتاه یه ابعاد تاریخی میده.
دقیقاً. نویسنده با این نامگذاری داره یه مقیاس تاریخی و هویتی به این درگیری کوتاه میده. درگیری که شاید کوتاه بوده اما به شدت متراکم بوده.
خب بذارید من اینجا یه لحظه نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
حتما بفرمایید.
ادعای متن تو این بخش خیلی بالاست. میگه آمریکا تو نقشه خودش شکست مفتزهانه خورده و از اون مهمتر ادعا میکنه پایگاه‌های آمریکایی تو منطقه پوشالی هستن.
بله، صراحتا میگه پوشالی شدن.
میگه این پایگاه‌ها دیگه حتی توان تامین امنیت خودشون رو هم ندارن، چه برسه به تامین امنیت وابستگانشون. خب نوشتن این جملات روی کاغذ که آسونه.
درسته، روی کاغذ راحته.
ولی یه سند رسمی چطور میتونه انتظار داشته باشه که بازیکاران منطقه‌ای یه همچین ادعای عظیمی رو فقط با خوندن چند خط متن بپذیرن؟
ببینید، مسئله اینه که بازیگران منطقه‌ای این ادعا رو فقط از روی کاغذ نمیخونن.
پس چی؟
اونا نتیجه این درگیری 60 روزه رو با چشم خودشون تو میدان دیدن. اتفاقی که این متن داره تئوریزه میکنه در واقع تغییر موازنه وحشت تو خاورمیانه است.
منظورتون همون هشدار به همسایه هاست؟
دقیقاً. وقتی پیام صراحتاً میگه پایگاه‌های غربی پوشالی شدن، این یه هشدار دیپلماتیک خیلی گزنده به کشورهای همسایه است.
استدلال پشتش چیه؟
استدلال نهفته تو متن اینه: شما دهه هاست میزبان پایگاه‌های بیگانگان هستید به این امید که اونا چتر امنیتی شما باشن.
خب؟
ولی وقتی این پایگاه‌ها توی تقابل 60 روزه ثابت کردن که توان دفاع از خودشون رو هم ندارن، پس تکیه‌گاه امنیتی شما عملاً فرو ریخته.
آها، پس در واقع داره به همسایگان میگه روی اسبی که داره میبازه شرط بندی نکنید.
خیلی فراتر از این حرفاست. داره بهشون میگه حضور این پایگاه‌ها دیگه ضامن امنیت شما نیست.
پس چیه؟
یه آهنربا برای ناامنی است. این در واقع یه دعوتنامه تهاجمی برای تغییر معماری امنیتی خاورمیانه است.
و به خاطر همینه که بلافاصله میاد به نقش نیروهای داخلی اشاره میکنه، درسته؟
دقیقاً. پیام تو همون بخش در کنار اسپردن از نیروی دریایی ارتش و سپاه، خیلی آمدانه میاد از مجاهدت جوانان خطه جنوب ایران صحبت میکنه.
این تلفیق نیروی نظامی کلاسیک با نیروی مردمی خب نشوندنده یه دکترین دفاعی شبکه‌ایه.
بله، یه شبکه دفاعی یک پارچه.
اما یه سوال اینجا پیش میاد. اگه بیگانگان دارن میرن و پایگاه‌هاشون پوشالی شده، طبیعت ژئوپلیتیک که از خلأ قدرت بیزاره.
100%. خلأ قدرت همیشه باید پر بشه.
خب چه چیزی قراره این فضای خالی رو پر کنه؟ اینجا به مفهومی تو متن میرسیم که به شدت ذهن منو درگیر کرد. مفهوم نظم جدید و بازتعریف مرزها.
متن اینجا خیلی صریحه. آینده منطقه رو یه آینده بدون آمریکا ترسیم میکنه.
و پایش چیه؟
بر پایه همسروشت بودن همسایگان. ولی خب برای حفظ این نظم جدید قطعاً به ابزارهای فراتر از ناوها و موشکهای سنتی نیاز هست.
و اینجاست که متن یه جهش فوق‌العاده عجیب و جالب داره. وقتی ما، یعنی من و شما، کلمه مرز رو میشنویم، یاد چی میفتیم؟
خب قاعدتاً سیمخاردار، پاسگاه‌های مرزی یا همون خطوط فرضی روی آب‌های بین‌المللی.
آره دیگه، اما این سند میگه فناوری‌های نوین، مشخصاً نانو، بیو، هسته‌ای و موشکی، اینا سرمایه ملی هستند.
و تأکید میکنه که همتراز با خاک ازشون دفاع میشه.
آره، میگه به اندازه مرزهای آبی، خاکی و هوایی از این فناوری‌ها پاسداری میشه. من رستش خیلی سعی کردم اینو هضم کنم.
درکش یکم متفاوته.
خب یه سانتریفیوژ یا یه توالی ژنتیکی توی آزمایشگاه که مرز جغرافیایی نیست، چطور ممکنه علم بیوتکنولوژی تبدیل بشه به یه مرز؟
ببینید، تو دکترین‌های مدرن امنیت ملی، مرز دیگه فقط اونجایی نیست که قلمرو فیزیکی شما تموم میشه.
پس کجاست؟
مرز اونجاییه که آسیب پذیری شما آغاز میشه.
عجب.
وقتی کشوری میاد بیوتکنولوژی یا فناوری نانو رو همتراز با خاک خودش تعریف میکنه، داره یه پیام خیلی روشن مخابره میکنه.
چه پیامی؟
اینکه هر گونه تحریم علمی، هر گونه خرابکاری سایبری تو تأسیسات پژوهشی یا حتی تلاش برای متوقف کردن قطار پیشرفت تکنولوژیکش معادل چی در نظر گرفته میشه؟
معادل تجاوز نظامی به خاکش.
دقیقاً، معادل تجاوز نظامی تلقی میشه.
این خیلی نکته مهمیه. یعنی اونا دارن یه سپر بازدارندگی نامرئی اما به شدت متراکم میسازن.
یه دژ جدید.
آره، اگه دیوارهای دژ سنتی از سنگ و خاک بود، دیوارهای این دژ هوشمند مدرن از جنس ذرات بنیادین و کدهای ژنتیکیه.
تشبیه بی‌نظیری بود. و پیامد این تغییر نگاه اینه که دفاع از این مرزهای تکنولوژیک خب نیازمند یه ارتش متفاوته.
همون بسیج همه جانبه که تو متن اومده.
بله، به خاطر همینه که متن یهو از یه بسیج بزرگ صحبت میکنه و به صفوف به هم پیوسته 90 میلیون ایرانی اشاره میکنه.
90 میلیون ایرانی داخل و خارج کشور. راستش این عدد 90 میلیون برای منم جایی مکس داشت.
چرا؟
خب گنجوندان ایرانیان خارج از کشور تو این صفوف دفاعی نشون میده که اونا جنگ آینده رو یه جنگ کاملا ترکیبی و فرامرزی میبینن.
درسته.
یعنی اون ایرانی متخصص حوزه نانو که اون سر دنیاست به همون اندازه پاسدار این نظم جدید فرض شده که یه نیروی دریایی روی قایق تو خلیج فارس نشسته.
این دقیقاً یه استراتژی یک پارچه سازی هویت ملی با قدرت تکنولوژیکه.
چه ترکیب جالبی.
تو این نظم جدید قدرت صرفاً این نیست که شما تسلیحات داشته باشی. قدرت یعنی خودکفایی لبه دانشی.
یعنی محتاج بیرون نباشی.
آره. وقتی شما بتونید تو داخل مرزهای خودتون پیچیده ترین تکنولوژی ها رو بسازید، اونم بدون وابستگی به زنجیره تأمین جهانی که دست قربه، خب عملاً اهرم فشار تحریم ها رو خونسا کردید.
بسیار خوب. تا اینجا یه بررسی عمیقمون، ما یه تاریخچه از شکست بیگانگان داریم.
بله.
یه ادعا درباره پایان هژمونی آمریکا بعد از اون جنگ 60 روزه داریم و یه تعریف کاملا جدید از مرزهای تکنولوژیک و بسیج 90 میلیونی
که همه اینا تئوری‌های بزرگی هستن.
دقیقاً. اما تمام این تئوری‌ها و دکترین‌ها قراره تو یه نقطه جغرافیایی خیلی خیلی حساس به واقعیت سخت میدانی تبدیل بشن.
همون شاهرگ اقتصاد جهان.
بله، منطقه‌ای که تپش قلب اقتصاد دنیا بهش وصله. و اینجا میرسیم به ملتهب‌ترین بخش این سند، تنگه هرمز.
جایی که ایدئولوژی رسماً با اقتصاد جهانی سرشاخ میشه.
میدونی تنگه هرمز فقط یه آبراه ساده نیست، کلید تنظیم کننده ضربان قلب انرژی دنیاست.
درسته.
متن تو این بخش یه ادعایی رو مطرح میکنه که میتونه لرزه بندازه به اندام شرکت‌های بیمه دریایی و کشتیرانی‌های بزرگ بین‌المللی.
همون بحث مدیریت جدید دیگه.
آره، صراحتاً اعلام میکنه که با اعمال مدیریت جدید و قواعد حقوقی جدید بر تنگه هرمز، منطقه ایمن شده و بساط سوء استفاده دشمن جمع میشه.
خب ادعای خیلی بزرگیه.
من متوجه این کلمات میشم، اما تو عمل چطور ممکنه؟ ما چیزی داریم به اسم کنوانسیون حقوق دریاها یا همون مقررات بین المللی که عبور و مرور ترانزیتی از تنگه های بین المللی رو تضمین میکنه؟
بله، روال سنتی اینطوریه.
وقتی یه کشور میاد میگه من قواعد حقوقی جدید اعمال میکنم، آیا این به معنای دور انداختن قوانین بین المللی و وضع قوانین محلیه؟
ببینید، این دقیقا همون تقابل بزرگه.
یعنی چی؟
از دیدگاه غرب و حقوق بین الملل سنتی، تنگه هرمز یه مسیر ترانزیتی آزاده. هر کسی میتونه رد شه.
خب.
اما این سند داره یه تفسیر کاملا بومی ارائه میده. تفسیری که مبتنی بر قدرت مسلط منطقه‌ایه.
پس وقتی میگن قواعد حقوقی جدید؟
وقتی از قواعد جدید صحبت میکنن، در واقع دارن به جهان میگن که دوران عبور رایگان و بدون قید و شرط تموم شده.
مخصوصا برای کیا؟
مخصوصا برای بازیگرانی که اونا رو متخاصم میدونن. اعمال مدیریت جدید یعنی چی؟ یعنی کنترل ترافیک، بازرسی های خیلی سختگیرانه تر.
وای، این یعنی تأخیر تو عبور.
آره، و شاید حتی مشروط کردن عبور امن به رعایت کردن پروتکل هایی که خودشون تو پایتختشون تعریف کردن.
خب برای شنونده ای که الان هزاران کیلومتر دورتر از خاورمیانه تو ماشین نشسته داره رانندگی میکنه و به این برنامه گوش میده، این مدیریت جدید چه معنایی داره؟
تأثیرش مستقیمه.
آیا این یعنی مستقیما بنزینی که تو باک ماشینش میریزه گرون میشه؟
بدون شک. مکانیزمش خیلی ساده اما بی‌رحمانه است.
چطوری کار میکنه؟
وقتی کشوری که تسلط کامل روی تنگه داره میاد قواعد رو تغییر میده، ریسک عبور بالا میره.
منطقیه.
اولین واکنشی که بازار نشون میده چیه؟ افزایش وحشتناک حق بیمه کشتی‌های نفتکش و تجاری.
شرکت‌های بیمه؟
آره، شرکت‌های بیمه تو لندن یا نیویورک بلافاصله هزینه پوشش ریسک جنگی رو میبرن بالا. و این هزینه از جیب کی میره؟
از جیب مصرف کننده نهایی.
دقیقاً، این هزینه مستقیماً روی قیمت نهایی محموله کشیده میشه. حالا چه نفت باشه، چه گاز مایع، چه اصلاً کالاهای مصرفی روزمره.
پس بله، اون مصرف کننده تو اروپا یا آمریکا هزینه این قواعد حقوقی جدید رو قراره تو پمپ بنزین بده.
یا حتی موقع پرداخت قبض برق زمستونیش.
چقدر جالب و ترسناک. اما یه چیز دیگه، سند یه ادعای جالب دیگه هم تو این بخش داره.
کدوم ادعا؟
میگه این کنترل و مدیریت جدید برخلاف روایت غربی‌ها که میگن باعث ناامنیه، در واقع باعث رفاه منطقه میشه.
بله، حتی از یه عبارت عربی هم استفاده میکنه، ولو کر حل کافرون.
دقیقاً، یعنی چه غربیا خوششون بیاد چه نیاد، این به نفع ملت‌های منطقه است. سوال من اینه، اونا چطور تغییر قواعدی که ممکنه باعث تنش جهانی بشه رو ابزاری برای رفاه منطقه میدونن؟
منطق نهفته تو این بیانیه منطق اهرم‌سازی ژئوپلیتیک برای کسب ثروته.
میشه اینو بازش کنید؟
حتماً. ببینید، اونا استدلال میکنن که ده‌ها قدرت‌های فرامنطقه‌ای با حضور نظامی خودشون تو این منطقه ثروت خاورمیانه رو پامپاش کردن بیرون
و به جاش سلاح فروختن.
آقا، به بهانه تأمین امنیت قراردادهای تسلیحاتی میلیاردی به کشورهای منطقه فروختن. حالا این پیام میگه با به دست گرفتن کامل مدیریت این تنگه و اخراج غربی‌ها، این چرخه معیوب متوقف میشه.
پس امنیت رو خودشون تأمین میکنن.
بله، امنیت توسط نیروی بومی تأمین میشه و مواهب اقتصادیش، چه از طریق حق ترانزیت، چه از طریق کنترل بازار انرژی، به جای اینکه بره تو جیب کارخونه های اسلحه سازی غرب، توی اقتصاد همین همسایه ها به گردش در میاد.
پس این یه جور وعده اقتصادیه.
یه وعده اغوا کننده برای شرکای منطقه‌ای تا اونا رو با این نظم جدید همراه کنه.
این واقعا تصویر متفاوتیه. پس اونا نه تنها دارن قواعد حقوقی رو تغییر میدن، بلکه در حال تغییر مسیر جریان ثروت از غرب به سمت خود منطقه هستن.
دقیقاً همینه.
خب اجازه بدید قبل از اینکه به دقایق پایانی برنامه برسیم، تمام این کلاف پیچیده رو برای شما که دارید گوش میدید یه بار یک پارچه کنم.
جمع‌بندی خوبیه.
ما امروز دیدیم که پیام 10 اردیبهشت 1405 صرفاً یه یادبود تاریخی برای اخراج پرتغالیا نیست.
خیلی فراتر از اونه.
این سند تو واقعیت بیانیه اعلام یه نظم تازه بعد از یه درگیری 60 روزه است، درگیری که بهش میگن جنگ تحمیلی سوم.
درسته.
سندی هست که رسماً فروپاشی هژمونی آمریکا و پوشالی شدن پایگاهاشون رو تو منطقه ادعا میکنه.
ما بررسی کردیم که چطور مفهوم امنیت ملی تو این دکترین دگردیسی پیدا کرده.
همون بحث مرزهای تکنولوژیک.
آره، دیدیم که چطور فناوری‌های لبه دانش مثل نانو و بیو همتراز مرزهای مقدس خاکی تعریف شدن.
و تو اوج تمام اینها اعلام اعمال قوانین جدید بر یکی از حیاتی‌ترین شریان اقتصادی جهان، یعنی تنگه هرمز، که لرزش‌های اون میتونه تو بورس‌های سراسر دنیا حس بشه.
اهمیت بررسی این متون دقیقاً تو همین جاست.
بله.
ببینید، اینا فقط یه سری کلمه برای پر کردن تیتر روزنامه‌ها نیستن. اینا پیش درآمد تغییرات ساختاری تو دنیای واقعی و اقتصاد روزمره شما هستن.
و این همون دلیلیه که شما باید به این موضوعات اهمیت بدید. تفاوت بین کسی که اسیر موج اخبار لحظه‌ای و غافلگیر کننده میشه با کسی که از ماها قبل با دیدن این سیگنال ها میدونه جریان ژئوپلیتیک و اقتصاد داره به کدوم سمت میره تو همین خوندن بین خطوطه.
حالا که این تصویر بزرگ تو ذهن همه ما شکل گرفت، میخوام بحث رو با یه زاویه دید کاملا متفاوت و تأمل برانگیز ببندم.
سر و پا گوشم، این از اون لحظاتیه که باید منتظر یه ایده غافلگیر کننده باشیم.
ما تو این بررسی دیدیم که چطور یه قدرت منطقه‌ای داره مدیریت انحصاری خودش بر یه تنگه حیاتی جهانی رو توجیه میکنه.
درسته.
و قواعد بومی خودش رو در قوانین بین المللی آزادی دریاها ارجح میدونه. حالا تصور کنید، فقط تصور کنید، این استراتژی به عنوان یه الگو بشه یه رویه عادی تو سراسر جهان.
وای، منظورتون یه اثر دومینویی تو آبراهای جهانه؟
دقیقاً. چی میشه اگه فردا بقیه کشورهایی که گلوگاه‌های استراتژیک جهان رو تو دستشون دارن از این اتفاق الهام بگیرن؟
مثلا کجاها؟
مثلا پاناما. پاناما تصمیم بگیره قوانین عبور از کانال پاناما رو بر اساس منافع محلی خودش تغییر بده.
این که کل تجارت رو به هم می‌ریزه.
یا مثلا کشورهای حاشیه تنگه مالاکا که شریان حیاتی تجارت آسیاست تصمیم بگیرن قوانین عبور و مرور بین‌المللی رو به نفع نظم منطقه خودشون بازنویسی کنن.
اگه یه همچین اتفاقی بیفته، تمام سیستم تجارت آزاد جهانی که تو 70 سال گذشته ساخته شده عملاً تکه تکه میشه.
بله، نابود میشه.
یعنی ما با یه مجموعه الجزایری از گلوگاه‌های مسدود روبرو میشیم که هر کدوم عوارض و قوانین متضاد خودشون رو دارن.
و این همون سوال ترسناک و بزرگیه که باقی میمونه. آیا ما تو آستانه پایان عصر آزادی سنتی دریاها تو حقوق بین‌الملل هستیم؟
چه سوال عجیبی.
آیا رویای آبراهای آزاد جهانی داره با کابوس گلوگاه‌های تحت کنترل و انحصاری جایگزین میشه؟ این تصمیم منطقه‌ای میتونه کاتالیزور یه زلزله تو کل معماری حقوقی جهان باشه.
راستش این واقعا یه فکر نهایتاً خیره کننده بود. این از اون دست سوالاتیه که ذهن آدم رو رها نمی‌کنه. شما میتونید تو مسیر محل کار یا وقتی دارید قیمت اجناس رو تو فروشگاه چک میکنید به این فکر کنید که چطور تغییر یه بند حقوقی توی تنگه دوردست قیمت سبد خرید شما رو تو همین لحظه تغییر داده. از اینکه امروز هم همراه ما بودید و ذهن خودتون رو برای درک این پیچیدگی‌ها باز کردید از شما متشکرم. تا یه بررسی عمیق بعدی هوشیار بمونید و هیچگاه به ظاهر ساده رویدادها بسنده نکنید. خدا نگهدار.